حضرت آیت الله یزدی دام ظله و برای شادی روح مطهر استاد بزرگوار محقق بزرگوار شهید آیت الله مطهری صلواتی رو عنایت بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و آله اجمعین. قال امیر المؤمنین علی علیه الصلاة و السلام: من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. بنده با اجازه حضرت عالی از طرف جمع حاضر شاگردان حضرت عالی این روز بزرگ را به محضر حضرت عالی تبریک میگوییم و برای علو درجات شهید آیت الله مطهری به حقیقتاً معلم اخلاق، معلم همه بودی برای همه حوزه ها و ما طلبه ها از خدای مندان علو درجات خواهانیم و برای حضرت عالی که الحمدلله یک چهره شناخته شده انقلابی ارزشی و ولایی و بازوی قوی مقام معظم رهبری مدت ذوالعالی هستید، از خدای مهربان سلامت و سعادت و تعییداتش رو برای شما خواهانیم. و ما از باقی امیر مؤمنان هم فرمودن: من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق.
خواهش میکنم.
از حضرت عالی که الحمدلله معلم اخلاق هم هستید و زحمت میکشید ما را مستحیل میفرمایید، مال تقدیر و تشکر رو داریم و به شما این روز بزرگ رو تبریک عرض میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم متقابلن این روز شریف رو که به نام معلم نامیده شده و همچنین کارگر و در سراسر کشور هم امروز طی مراسمی از همه معلمین و اساتید تجلیل به عمل اومده، به همه شما تبریک عرض میکنم. من خودم رو در ردیف به اصطلاح معلم و استاد اینها نمیدونم، یک طلبه حوزه مقدسه علمی قم و در خدمت شما ها با هم یک مذاکره و مباحثه ای داریم. تردیس و تدرس شاید نشه ازش تعبیر کرد اگر لطف شما ایجاب میکنه چنین تعبیری. خداوند به همه ما توفیق بده بتونیم از این امکاناتی که جمهوری اسلامی برای ما فراهم کرده و در یک حوزه بزرگی میتونیم راجع به معارف اسلامی با هم صحبت کنیم، این نعمت رو قدردان باشیم و انشاءالله به اهداف مقدسه اسلام و انقلاب و نظام بتونیم در حد توانایی خودمون کمک بکنیم. نام و نامگذاری روز به احترام شهید بزرگوار استاد معلم بزرگ فیلسوف فقیه عارف نمیدونم چجور تعبیر کنیم، مرحوم شهید مطهری که من از نزدیک در تعداد از جلسات درس حوزه‌ای و طلبگی ایشون حضور داشتم، قبل از اینکه بخوام به کتابهاشون اشاره بکنم به نوع تفکر و طرز تدریس ایشون اشاره میکنم. در اصفهان شرح باب احادی عشر یا شرح تجرید معمول بود که در علم کلام خونده میشد و ما در اصفهان پیش یک استاد نسبتا معروفی هم در مدرسه جد بزرگ آدم هست که میرفتیم حجره ای داشتن اون بالا، شرح تجرید در خدمت اون استاد در اصفهان میخوندیم و خوندیم. حتی یادم هست که اون استاد یک روز وسط بحث یک مهمانی براشون پیش اومد، کتاب هم گذاشتن و بحث و قطع کردن و بالاخره اون مهمان هم چند دقیقه نشست و بعد رفتن و ما سوال کردیم که چرا بحث و قطع کردید، خب مهمانتون هم یک روحانی بود چند دقیقه میشست. اینا فرمودن نه، بحث های کلامی و بحث های فلسفی، وسط بحث کسی وارد بشه ممکنه شبهه ای در ذهنش بیاد، شبهه رو بشنوه و جواب رو نشنوه و منشأ لغزش و انحراف بشه. از این جهت در بحث های کلامی خب شرط تجرید کلام هست که با فلسفه تفاوت داره، فلسفه و کلام یه تفاوت های ماهوی دارن. فلسفه دنبال شناخت هستی است در جهان بدون ضابطه مشخصی، با ضوابط انسانی و عقلی و قلایی عمل میکنه، ولی کلام دنبال شناخت هستی هست با ضوابط شرعی، یعنی ضوابط شرعی را هم ملاک کارش میدونه. شباب شرح تجرید مال علامه بزرگوار هست. منظور بعد اوائلی بود که مرحوم آیت الله بروجردی آمده بودن قم و حوضه قم مورد توجه قرار گرفته بود و بالاخره حالا داستان های زیادی داره که من با اصرار مرحوم پدرم راضی کردم که بیام قم. یه مدتی هم سرگردان بودم و امتحان دادم و بالاخره قرار شد قم بمونم. هم روزهای اولی که آمدم قم هنوزم جا و مکان درستی نداشتم، گفتن که به اصطلاح جناب آقای مطهری حجره شون در فیضیه بود، حالا از در فیضیه از اون در آستانه که از در میدان آستانه که وارد بشیم دست چپ طبقه بالا حجره آخر تو ایوان حجره ایشون بود، از همونجا زندگی میکردن. گفتن ایشون باب هادی عشر رو تدریس میکنن یا شرح تجرید رو. گفتم حالا ما اصفهانی درس خوندیم اینا، ولی بریم درسش رو ببینیم چه جور هست که اگر مثلا استفاده بیشتری میشه. من همون روز اول که رفتم درس ایشون دیدم اصلا سبک تدریس با استادی که اصفهان برای ما تدریس میکرد اصلا قابل مقایسه نیست و در حقیقت بحث ها خیلی میدان بازتری داره با اینها. بالاخره تصمیم گرفتم برم، با اینکه در اصفهان خونده بودم برم. و چند روزی که رفتم متوجه شدم که بالاخره حق تدریس با ایشونه واقعا و درس ایشون درس خوب منظمی بود. در جریان فراهم شدن روش رئالیسم که میدونید شرح نوشته مرحوم علامه است که واقعا نوشته مرحوم علامه به حالت تلگرافیه، نمیدونم آقایون دیده باشید یا نه، خیلی متن سنگین و خلاصه است و مرحوم شهید مطهری شارح این متن هستند و کتاب روش رئالیسم که در حقیقت باید گفت نسبتا دقیق ترین متن فارسی است که در عصر ما ملاک بحث های فلسفی هست، به خصوص اون روز که در حقیقت پاسخگوی کمونیست ها بودند، چون کمونیست ها در اون زمان خیلی تبلیغ داشتند، کتاب ها، نوشته ها، جزوات، سخنرانی ها، میدان خیلی میدان براشون باز بود و ایشون در حقیقت مرحوم علامه که در پاسخگویی اون روش رئالیسم رو نوشته بودن و شرحش را مرحوم مطهری نوشتن، در این جریان هم من یه مقداری مانوس شدم کم کم با این کتاب و با وضعیت ایشون و با بحث هاشون قبل از اینکه تو حوزه یک کتاب معروف و تدریسی بشه. بعدم شاید هم روزهای اولی که چاپ شد من تهیه کردم و به هر حال ازش استفاده میکردیم و واقعا بدون شرح مرحوم مطهری کتاب روش رئالیسم رو نمیشه درست استفاده کرد، خیلی تلگرافیه. البته متن مال مرحوم علامه طباطبایی، شرح مال ایشونه که غالبا هم خب به این شرح توجه بیشتر شده از اینها. ارزش علمی فلسفی ایشون و کلامی و فلسفی و علوم معقول رو خب در این حدود ما دریافتیم و استفاده کردیم و شخصیت ایشون مورد توجه بود، داشتم در حوزه مشغول بودن. جریان های پیش اومد، گفتن آقای مطهری میرن تهران، ما خیلی ناراحت شدیم، خیلی تعجبم کردیم، گفتیم یه استاد اینجوری مثلا چرا تهران اینا؟ گفتن چون قرار است تهران تدریس داشته باشن، دانشگاه برن تدریس کنن. دانشگاه اون زمان از نظر ماهای محل کفر و زندقه بود و وارد و اینا. گفتن نه، ایشون تصمیم گرفتن برن تهران. هر شود که خب دیگه حالا به ماها که ارتباط نداشت، ما طلبه حوزه بودیم و تازه از اصفهان آمده بودم اینجا، طلبه خیلی کم سابقه، و گفتنشون دیگه رفتن تهران. تهران هم متوجه شدیم که دانشگاه درسی دارن و بحثی دارن، و بعد داستان مبارزه ایشون با یک استاد به اصطلاح کمونیست درجه یکی که در ایران مدعی بود که استاد درجه یک فلسفه کمونیست ها هست درگیر شدن. یعنی مرحوم مطهری با ایشون درگیر شدن، حتی ظاهرا در یک جریانی یه مختصری وضع فیزیکی هم پیش آمده بوده که صدا کرد در دانشگاه، صدا کرد. بعد ایشون دیگه وارد بحث ها و درس های شرح در حقیقت مبانی اسلامی شدن، و در تهران به اصطلاح بعضی از نخبگان کمی طول کشید تا ایشون دوستانشون رو پیدا کردن و دوستان ایشون رو پیدا کردن. من هم در اون زمان به عنوان یک طلبه با دوستانی که تهران داشتم و اینها یک جلسه هفتگی داشتم، شبهای جمعه میرفتم تهران و به اصطلاح آخر جمعه برمیگشتم، حالا یا شب شنبه و بالاخره روز صبح شنبه اینجا بودم. مرتب هفته یک جلسه میرفتم تهران. جویای ایشون شدیم به دلیل علاقه‌ای که داشتم. یه شب به من گفتن که ایشون فلانجا منبر میرن و بریم پای منبرشون. گفتیم خیلی خوب، رفتیم بریم پای منبر ایشون. دیدیم مسجد خیلی پر جمعیت، قاسون به اهله، خیلی خوشحال شدیم که جمعیت خیلی زیاده اونا. دیدیم نه، یه آقای دیگری منبره و داره صحبت میکنه و اینا. نشستیم گوشه مسجد، اون آقا که اومد پایین گفتن نوبت برمون متحری بعد از ایشونه. مسجد خلوت شد، خیلی تعجب کردیم، دیدیم کسی ننشسته، فقط دور تا دور مسجد یه عده معلوم بود که برای ایشون آمده بودن، که عرض کردم ایشون کساشون رو شناختن، اونا هم که مشتریشون بودنشون شناختن. کمی طول کشید واقعا تو این جلسه. خب اون رو نشستیم و خیلی هم متاسف شدیم که حالا آقای مطهری اومدن اینجا تهران منبر میرن، این منبر یه منبر یه بی سواد اونجوری یا کم سواد، جسارت نکنم اون آقا، اون جمعیت مرحوم مطهری هم این جمعیت. عرض کنم که با دوستان جلسه اون و اینا گاهی گفتم که ایشون وضعیتشون اینجور هست و ما در اصفهان اینجور بودیم و در قوم ایشون اینجور بودن و در قوم اینجور هستن و از کسانی هستن که با علامه خیلی نزدیک هستن، و اون داستان معروف کربن هم همون زمان ها پیش اومد. شاید جریان کربن هم شنیده باشید که یک فیلسوف به اصطلاح خارجی بود و شنیده بود که در ایران یه شخصیت اینجوری هستن، و مرحوم مطهری از کسانی بودن که تشکیل جلسه مذاکره علامه و کربن رو ترتیب داده بودن. حاصل بحثاش هم توی کتابی نوشته شده است که بحثای بسیار دقیق و جالبی هست اینها. عرض کنم که با دوستان اون جلسه که ما هر هفته میرفتیم، یه دفعه من گفتن که ایشون اخیراً یه جلسه هفتگی درست کردن و اون جلسه هفتگی بحثای منظمی دارن اینا، اگه میخوای یه جلسه بریم. گفتیم حتما میریم که جلسه خودمون رو تعطیل کردیم بریم جلسه ایشون رو ببینیم. این نوارهایی که الان از ایشون گذاشته میشه و بحث‌های دقیق و فنی هست تو این جلسه هفتگی که اواخر ایشون بعد از اینکه دوستانش پیدا کرده بودن تو این جلسه هفتگی ضبط میشد. یه تعدادی باید بگم تقریبا بازاری‌های متدین و متمکن، یعنی مثلا همون خونه که ما اون شب رفتیم از خونه‌های عیانی تهران بود و صاحب خونه و بچه‌هاش آدم‌های خیلی وارد و پخته و متعین اینا، که حالا یه خاطره‌ای از جزئیات دارم که نشان صاحب خونه و مثلا کسانی که می‌آمدن پا درس پای همین بحث ایشون، و حالا عین بحث یادم نیست، ولی اون شب سبک بحث رو دیدم که یه سبک منظمی ایشون شروع کردن و در حقیقت واقعا اسلام رو اونطور که می‌بایست و فرهنگ ایشون بود معرفی کردن. خدمات مرحوم مطهری در اون شرایط، حالا شرایط فعلی غیر از اون در اون شرایط خدمات فوق العاده ارزنده ای بود. به زمان و نیاز زمان نگاه می کردند. یه مقاله ایشان نوشتن در روزنامه زن روز اون موقع. روزنامه زن روز روزنامه بسیار بدی بود. مجله وزارت نجرت خان، مجله زن روز. اگر گوش و کنار الان نمونهاش پیدا کنید، عکس های اوریان و نیمه اوریان از چیزای عادی اون مجله زن روز بود در زمان حکومت پهلوی. ایشون یه مقاله ای تون نشریه درباره زن در اسلام نوشتن و چاپ شد که حضرت امام درباره این مقاله نظرشون معروف الان هم هست که گفتن که بله مطلب خوبی بود ولی جای بدی منعکس شده بود. تعبیرشون بود مطلب بسیار خوبی بود جای بدی منعکس شده بود. یک مقاله هم ایشون در درباره زن روز. یا اون مسئله داستان و راستان، خب یک کتاب مختصر ساده کوچیکی هست ولی در شرایط اون زمان بسیار ضرورت داشت. در حقیقت یک دوره شرح حال ائمه معصومین سلام الله علیهم هست به عنوان داستان راستان که میگن این از جمله خصائص استاد شهید مطهری بوده، به این معنا که زمان را میشناختن و نیازمندی های زمان را درک میکردن و بر اساس زمان کار را انجام میدادن. کاری به این عناوین آخوندی هم نداشتن که با شأنشون میخونه با شأنشون نمیخونه. حالا ایشون مثلا داستان راستان بنویسن، یه قصه از دیدی داستان راستان رو دیدی دیگه، 14 تا قصه از ائمه معصومین سلام الله علیهم، بگن آخه شما با این مقام علمی فلسفی شارح کتاب به اصطلاح روش لاریسم بعد یا همچین چیزی مینویسید. دوستانش هم بهشون میگفتن گاهی، من شنیدم از دوروبری ها و دوستانشون گاهی میگفتن. خب ما همون موقع در سطح پایینتری بودیم که مستقیم کمتر با ایشون ارتباط داشتیم که مگر در همین جلساتی که عرض کردم، ولی نیاز زمان رو میدیدن و بر اساس نیاز زمان بحث کردن. شاید بهترین اثری که در اون شرایط خیلی نقش پیدا کرد و مؤثر بود این کتاب شریف خدمات متقابل اسلام و ایران هست، کتاب مبسوط و مفصلی هست به نام خدمات ایران اسلام. شاید الان کمتر کسی به این بحث توجه بکنه ولی واقعا من عقیده شخص خودم هست اون مقداری که از آثار ایشون دیدم، حالا آثار معروف به اصطلاح دینی و مذهبی و آخوندیمون یه حسابی داره، مثل همین روش رئالیسم که عرض کردم یا همین داستان راستان یا همون مقاله اینا رو من اون موقع هم میخوندم علاقه داشتم و هم نگهداری میکردم. ولی کمین کتابی که عرض میکنم، کتابم تهیه کردم، حالا یک دور که نمیتونم ادعا کنم خوندم ولی خیلی شو خوندم، آثار متقابل ایران و اسلام که در حقیقت امروز باید گفت جواب این آقایون هست که دم از ایرانیت میزنن، که باید گفت که اسلام ایران چند داده توانست در اسلام و نشر اسلام و توسعه اسلام و در حقیقت معارف خاندان اسمت و تهارت خدمت بکنه. در هر صورت خیلی متشکر، خداوند انشاءالله به ما توفیق بده، یکی از نعمت‌های بزرگی که خدا به ما عنایت کرده خب وجود مقدس این قبیل شخصیت‌ها در همین تاریخ دوره خودمان بوده و آثاری که ایشون دارن. تعبیر من درباره آثار مرحوم مطهری که جاهای دیگه هم عرض کردم اینه که عرض می‌کنم کتاب‌های متعارف امروزی آدم 10 صفحه که می‌خونه دو تا مطلبش میدن، ولی 2 صفحه که اینجا آدم از کتابایشون بخونه 10 تا مطلب میگیره. نمیخواد تجربه کنید، یعنی واقعا مقایسه کنید. کتابای امروزی جمله پردازی، واژه پردازی، زیبایی، نمیدونم این چیزا رو خیلی داره ولی مطلب و حاصل کمتر داره. با 10 صفحه 2 تا مطلب میشه گرفت تقریبا، ولی کتابای ایشون در عین روانی، در عین دقت‌های دیگری که داره، به قول من در 2 صفحه 10 تا مطلب داره، خیلی پخته دقیق. ولذا امام هم جمله‌ای که درباره آثارشون تعبیر کردن همینجوری تعبیر نکردن. بله رضوان الله تعالی علیه بعد از شهادت ایشون یه منبری آقای فلسفی رفتن که جمله معروفی درباره قاتل ایشون گفتن که این جمله اون باش خیلی معروف شد. نمیدونم شما یادتون بیاد الان، هیچ کدوم میتونید بگید اون جمله چی بود؟ آقای فلسفی واعظ معروف در شهادت ایشون یک منبری رفت در تهران، از ایشون خیلی تجلیل کرد، عظمت ایشون رو گفت، بعد درباره مخالفان ایشون و قاتل ایشون صحبت کرد و بعد درباره قاتل ایشون یک تعبیری کرد که خیلی معروف شد. حالا هیچ کدوم ظاهرا یادتون نمیاد، من اشاره میکنم. ایشون گفتن که مثلا این بعضی آدما هستند که به اندازه یک الاغ خرند، بعضی آدم هستن به اندازه دو تا الاغ خرن. همجوره یکی که اضافه کردن تا گفتن این قاتل به اندازه یک طویله خر است. یک قاتل با شناختی هم نبود، یعنی یه آدم هم نبود که بشناسه که چه کار داره میکنه و کیو داره میکشه. چون آخه اون گروهی که قاتل ایشون بودن یه گروه جدید و تاسیس محدود چند نفره هم بودن، خیلی گروه ضعیف نادان کم اطلاعی هم بودن که به ایشون رو به شهادت رسوندن، رضوان الله تعالی علیه. خب خیلی متشکرم، به اندازه کافی فکر میکنم از این روزم تقدیر شده و همه ما باید قدردان باشیم از همه اساتید و بزرگان. و همینطور که عرض کردم، من خودم رو در این سطح نمیدونم، ولی در این حال از همه شما متشکر و ممنون هستم. امیدواریم که بتونیم رابطه صمیمانه و دوستانه با هم داشته باشیم و در حد توان بحث های مناسبی رو داشته باشیم. چند جمله عرض کنم و بعد هم در باره بحث سه‌شنبه. در قرآن کریم یک آیه داریم که طولانی ترین آیات قرآن هست. ظاهرا اینجور شروع میشه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه ولیکتب کاتمون بینکم بالعدل. تا همون آخر میره که میرسه به مسئله شهادت، تا اینجا که میفرماید وستشهدوا شهیدین من رجالکم و این یکونا و این لم یکونا آینه و این لم یکونا رجلین فرجلون و امرأتان تا آخر. این آیه خیلی طولانی هست و محصلش هم این است که قراردادهای اجتماعیتون رو مکتوب بکنید و در موقع نوشتن هم اون کاتب املا کننده باید ذی‌حق باشه و کاتب باید بی‌طرف باشه. و خصوصیات بسیار خوبی در این آیه شریف ذکر شده و تا اون آخرش که اگر هیچ نه که کاتبی دارید و نه شاهدی دارید، فقط در اونجایی که الا ان تکون تجارتاً عن تراض، مگر اونجایی که داد و ستد از روی رضایت هست دیگه نوشته و اینها مثلا لازم نیست. آیه طولانی هست. مسئله ای که در وستشهدوا شهیدین من رجالکم و ان لم یکونوا رجلین فرجلون و امرأتان آمده، این و امرأتان مبدع شده که شهادت زنان هیچگاه به طور فردی قابل قبول نیست. یعنی یک زن شهادتش به تنهایی قابل قبول نیست و این توی عبارت مرحوم محقق به عنوان یک مسئله در ذیل همین بحثی که ما داشتیم منتهی شده است به همین عبارت که می‌فرمایند که ولا تقبل شهادت النساء منفردات. حالا ظاهر این عبارت این است که در مورد بحثه، چون عبارت چون بعد از این که اقرار تمام شده میگن اما البینه فلا یکفی اقل من اربعت رجال او ثلاثه و امرأتین، که دیروز مدرک هر دوشو عرض کردیم که چرا باید چهار تا مرد باشه. آیه شریفه و تعدادی روایات رو خوندیم و فقط سه مرد و یک زن را هم روایات میگه که میتونه باشه. دو سه تا روایت داشتیم که تصریح داشت که سه مرد و دو زن هم کافی است، یعنی دو زن جای یک مرد رو میتونه در شهادت بگیره و در حقیقت چهار تا شاهد فراهم بشه. دنبال این عبارت ولا تقبل شهادت النساء منفردات، یعنی زن به تنهایی و منفرد شهادتش قبول نمیشه. به روایت باب که نگاه میکنیم در قابل قبول شده، ولی باز قبول به نسبت شده، قبول کامل نشده، قبول به نسبت شده. دنباله این فرعی که ایشون مطرح کردن دو سه تا فرع ساده کم حرف و بدون بحث در حقیقت وجود داره که من حالا عبارت رو میخونم، دو تا روایت هم میخونیم و چند جمله هم مزاحمتون بشیم و تا حدودی بحث شهادت برسه به اون جاهایش که بحث دقیق تری داره.
من یه سوال دیگه راجع به قابلیت
حالا همون عرض میکنم، بله به قابل کلاسی نیم روایت چه میخونیم؟
و این قابله میشن جزن اون حرف اینو پس بگیریم، یعنی یک شاهد میشن دوتاریشون که همون یک چهارم بشه.
خب بله چه داره؟ یک شاهد قبول شده است، من اندازه یک چهارم هم شهادتش اثر کرده، تعبد هم هست، اشکاله چیه؟
یک هشتون به خاطر این که شاهد یکی بود.
بحث مقدار نداره، داره حالا روایت چه میخونیم؟ بحث اینه که شهادت قابله به این که به دنیا که آمد صاح ثم مات، یعنی باز زنده شد و زنده بود به دنیا آمد، وقتی زنده بود مورثه، یعنی ارث میبره، بعد اگه مادرش هم مرده باشه از مادرش هم ارث میبره، مورثه. خب حالا به اصطلاح صاح و مات این یک شهادته، این شهادت مرحوم محقق میگه که لا تقبل شهادت النساء منفردات، یعنی زن تنهایی شهادتش قبول نمیشه. روایت میگه قابله شهادتش قبول میشه، منتهاش قبول میشه در حیات این به اندازه یک شهادت، یعنی چهار تا شاهدی که، حالا مگه چهار تا شاهد برای حیات لازم است؟ برای حیات چهار تا شاهد لازم نیست، برای حیات حد اکثر دو تا شاهد لازمه و دو تا شاهد از مرد در همه جا دو تا شاهد لازمه، که آیه دادگاهش رو خوندیم که وستش دو شهیدن من رجال کن، همین آیه که خوندیم همین رو میگه، وستش دو شهیدن من رجال کن، در بعدش هم همین که لم یکون رجل این فرجل و نمرعتان ممن ترزون به من شهادت، یعنی از افرادی که مثلا میپسندید شهادتشون رو قبول دارید. حالا قابله یک نفره و یک شهادت هم داده، بنابراین به اندازه یک شهادت این آدمی که این بچه‌ای که به دنیا آمده است و مرده است الان میخواد ارث مادرش رو ببره، که مادرش به اصطلاح این زنده بوده، بعد حالا مادرش و هر کسی دیگری از دنیا رفته در حالی که این زنده بوده، یا قبلا کسی از ورثه‌اش از مورثینش مرده است، این میخواد ارث ببره. گفتن معصوم سلام الله علیه فرموده است یک چهارم سهم الارث رو بیشتر نمیبره. حالا یک چهارم ملاکش چیه؟ مگه چهار تا شاهد لازم هست برای حیات یک انسان؟ برای حیات یک انسان حداقل دو تا شاهد لازم است، یعنی دو نفر اگر شهادت بدن کافیه. ولی عرض میکنم چون در باب شهادات اصولا شاید 7-8 روایت به این مسئله دلالت داره که در جاهایی که لا یعرف الا من قبلهن شهادت اینها قبول میشه، یعنی شهادت زنها قبول میشه، پس نتیجتا این لا تقبل شهادت این من نسا منفردات مال زناست، من اینو میخوام نتیجه بگیرم. ولی در جاهای غیر زنا اگر مثلا دو تا زن شهادت دادن یا یک مرد و دو تا زن شهادت دادن خب قبول میشه، متن آیه است فرجل امرأتان، اگه یک مرد با دو تا زن شهادت دادن شهادتشون مقبوله، در حقوق در هر حقی در هر دعوایی در هر محکمه ای اگر دو تا به اصطلاح یک مرد و دو تا زن شهادت دادن قبول میشه، ولی در باب زنا شهادت زن اصلا منفردن قابل قبول نیست، باید همراه مرد باشه، اونم چون چهار تا شاهد لازم است حد اکثر سه تا مرد و دو تا زن رو قبول کردن، جاهدیش دیگه قبول نکردن. این ماسه بله اون سه چهار جا بود که به اصطلاح یک شاهد و یک یمین هم میتونه جای یک یمین هم میتونه جای شاهد دوم رو بگیره، ربطی به این بحث نداره. خب ولی منفردات در زنا قبول نمیشه، در کجا قبول نمیشه؟ هیچ کجا منفردات قبول نمیشه، ولی دو تا زن قبول میشه، همه جا همه جا دو تا زن قبول میشه. متن آیه شریفه فرجل و امرأتان ان لم تكونا رجلین فرجل و امرأتان، متن آیه است. در باب قضاوت هم بارها خوندیم اگر در قضاوت یه جایی هم داشتیم که مدعی یک شاهد بیشتر نداشت، داشتیم که یک قسم میتواند جای یک شاهد را بگیرد، اونم دلیل خاصی داشت، قسم جای یک شاهد میگه رفت به زن نداره، قسم میاد جای شاهد دوم رو میگیره، یعنی یه مرد با یک قسم جای دو تا شاهد رو گرفته است و در دادگاه دو تا شاهد که باشه کافیه. اینو در قضا بحث کردیم مفصل.
خب
هرچی قابل قبول نیست، هیچ کجا قابل قبول نیست. بله همین دیگه، پس منفردات قابل قبول نیست، چه در زنا چه در غیر زنا. بله نه من میگم این عبارتی که ایشون اینجا دارن این دنبال در باب زنا دارن میگن، و الا قابل قبول هست، یه نفرم هست منفردم هست قابل قبول. خیلی خوب، به هر حال این که جای، بنابراین از مسلمات این است که دو تا زن جای یک مرد رو میگیره، ولی همین که دو تا زن جای یک مرد رو میگیره تو زنا نمیتونیم بیاریم. ولذا اگر یک جا فقط داریم که چهار تا زن اگر باشد جای دو تا مرد رو میگیره، و دو تا مرد اگر باشه جلد رو میتونه ثابت کنه ولی رجم رو نمیتونه ثابت کنه. در روایت داریم جلد رو میتونه ثابت کنه، رجم رو نمیتونه ثابت کنه. در رجم عرض کنم که حتی دو تا زن هم نمیتونه جای یک مرد رو بگیره. پس اون مقداری که در نص داشتیم این بود که اولا دو تا زن جای یک مرد رو میگیره یک قاعده کلی است. ثانیا ما لا یعرف الا من قبل هن، شهادتشون مقبول هست و طبعا تعدد شاهد در محکمه لازم هست. حالا چهار تا زن میشن جای دو تا مرد، یک مرد میشه دو تا زن، اینا دیگه باید در محکمه و در مورد بحث خودش بحث بشه، به اصطلاح در کتاب شهادت باید بحث بکنیم. حالا من منظورم اینه که این عبارتی که مرحوم محقق دارن که لا یقبل شهادتهن، لا بله ولا تقبل شهادت النساء منفردات ولا شهادت رجل و ست نساء، حتی شش تا زن و یک مرد هم که شش تا زن جای سه تا مرد رو بگیره و یک مرد هم جای خب یک مرد رو بعد بگیم چهار تا مرد، اینم لا تقبل. و تقبل شهادت رجلین و اربع نساء و یثبت به الجد لا رجم. این متن شرایع هست. پس در حقیقت سه تا مسئله ایشون دارن. اونجا شهادت هم در حقیقت فقط در مسئله زنده بودن و ارث بردن این زن هست. بالاخره زن شهادت میده، در هر صورت زن شهادت میده قابل راجل به این کلمه قابله، اینجا مقصود هر قابله ای نیست، قابله زن مورد مورد بس. چی؟ اینجا 25 6 تا نمیدونم اونجا قاضی باید ببینه این ایشون شهادت میده یا نه، چون شهادت باید انحسن باشه، کارشناسی انحسن نمیتونه باشه، کارشناسی استدلال عقلی باید مذهبش، ولی شاهد باید بگه رأی تو شهد تو، شاهد انحسن باشه. در بحث ما هم همینجور است که در زنا هم رؤیتین باید باشه، هم شهادتین باید باشه که صریح روایت هست و صریح فتوا. حالا اجازه بدید این دو تا روایت هم از دو با صریح میخونیم که به دو سه تا از این مسائل اشاره داره و یه از این بحث هم باید بگذاریم. خود آقایون اگر مراجعه بفرمایند، چون مسئله پیچیده خیلی نیست، بحث زیادی و مخالفت موافقتی هم نداره. در روایت اول خب بله مرد با شهادت بده، بله نه اگه یک زن با اگه سه تا به اصطلاح سه تا مرد بودن و یک زن همه قبول کردن، روایات هم صریح داره سه تا مرد و دو تا زن دیگه، بله که دو تا زن جای یک مرد رو میگیره سه تا مرد، روایات شم خوندیم. حالا میرسیم اونجا های دیگری میرسیم دیگه، یعنی این روایات رو میذارن کنار همینجوری، نه نظرشون اینه، گفتن چهار تا مرد قبول میشود، خیلی خوب، ولی رد کردن که اگر سه تا مرد بودن و دو تا زن بودن گفتن قابل قبول نیست. اگه پیدا کردی چنین متنی ما متشکر میشیم که یک فقیهی گفته باشد که سه تا مرد و دو تا زن قابل قبول نیست در برابر سه چهار تا روایت صریح و صحیح، واقعا متشکر میشیم. بالاخره وجود یک فقیه قائل باشه همجوری که نمیتونیم بگیم. بارهای نکته من عرض کردم اثبات یک مطلب نفی مقابل نیست، ولذا گاهی در ادعای اجماعات این پیش میاد که میگن همه فقها اینجور میگن، اصلا بسیارشون متعرض نشدن، نه اینکه به اسم معتقد به اون طرف باشن، متعرض نشدن. متعرض نشدن دلیل موافقت و دلیل مخالفت نیست، نه مخالفتش نمیشه فهمید نه چه مسئله نشدن. بنابراین برخی این حال تصور میکنن مثلا موافق هستن، نه نمیشه گفت موافق، نمیشه مخالف. حالا شما ادعا میکنید که یه همچه حالتی هست، خیلی خوب، ظاهرا وقت داره میگذره و یا گذشته، من دیگه عرضم رو خود جمع میکنم. جمله‌ای که در اینجا هست سوال کرده است که قلنا از حضرت صادق سلام الله علیه و نبی الله سلام، روایت اول باب 24 ابواب شهادات، اتجوز شهادت النساء فی الحدود فقال فی القتل وحده ان علی علیه السلام کان یقول لا تبطل دم امرئ. این یک مطلب که گفتن در قتل اگر زن شهادت داد قبول میشه، ولی حالا اینجا مقصود اینه که یک زن شهادت بده یا حداقل باید دو تا زن باشه که در با یک مرد، و یا حداقل چهار تا زن باشه تا دو تا شاهد صدق بکنه. در قتل شهادتشون مورد قبوله. حالا اون چی که ما دنبالش بودیم بحث دیگری است. در روایت دوم داره که باز از امام صادق سلام الله سوال شده است، سئل عن شهادت النساء فی النکاح فقال تجوز اذا کان معهن رجل و کان علی علیه السلام یقول لا اجیزها فی الطلاق. قلت تجوز شهادت النساء مع الرجل فی الدین؟ قال نعم. سألت او عن شهادت القابله فی الولاده؟ قال تجوز شهادت الواحده. و قال تجوز شهادت النساء فی المنفوس والعذره، فی المنفوس والعذره دیگه، و چیز بعدش دیگه چیز جمله دیگه داره. و حدثني من سمعه يحدث ان اباه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجاز شهاده النساء في الدين مع يمين طالب يحلف ان الله حقه له. این جمله‌ای که لا يعرف الله من قبلهم توی چند تا روایت هست. بله این هم می‌خونیم و دیگه بحث روایش هم هست می‌کنیم. در روایت چهارم داره که عن ابي بصير از حضرت صادق سلام الله علیه سألته عن شهاده النساء فقال تجوز شهادت النساء و وحدهن علی ما لا یستطیع الرجال النظر الیه. این تعبیر که شهادتشون در جاهایی که رجال نمیتونن نگاه بکنن در دو سه تا از این روایات باب اومده و مثالهایی هم که زده شده مثل همین عذره و مسئله به اصطلاح بکارت و قابله و ولادت، بکارت و ولادت و اینها رو مثال زدن. حالا بنابراین ما در باب زنا قدر متیقنی که داریم همینطوری که مرحوم محقق فرمودند این تعبیر هست که لا یقبل شهادت النساء منفردات، و در سه مرد و دو زن هم یقبل در حتی رجم، و آخرش هم عرض کنم که اون آخرش هم این بود که دو زن که الان خوندیم، بله، ولا شهادت رجلین و ست نساء الا ما یکن خلاف فلان، و تقبل شهادت رجلین و اربع نساء، دو تا مرد و چهار تا زن، اون هم در جلد فقط، و یثبت به الجلد لر رجم. در فتاوا اکثرا اینو قبول دارن، سه مرد و دو زن، دو مرد و چهار زن در باره زنا شهادتشون قبول میشه، منتهاش در جلد همه این موارد رو میگیره، ولی در رجم فقط یا چهار مرد یا سه مرد و دو زن، موارد دیگه اصلا برای رجم ثابت نمیتونه بشه، مطابق روایات بابم هست. تقریبا اگر یه دور شما این باب 24 شهادات رو نگاه بکنید این 7-8 قاعده به دست میاد که یکیش همینه که مولا یورف هم قبله، یکیش همین مسئله قابله و چند تا چیزهای دیگری که از بحث ما خارج هست. حالا امروز هم سه شنبه است و شما هم محبت کردید و اینا، من دو تا جمله دیگه هم اگر اجازه بدید مصدبشم و بحث رو ختم کنیم. در آخر اون عبارتی که قبلا خوندیم در اوصاف مردان با تقوا داره که وضعیت روحی اینها بعد از اینکه عظم الخالق و فی اعینهم فصغر ما دونه، خدا در نظرشون بزرگ میشه و همه چیز کوچک میشه، دنبالش داره. نتیجه این حالت اینه که فهم و الجنتو که من قد رآها فهم فیها منعمون و هم و نارو که من قد رآها فهم فیها معذبون، قلوبهم محزونه و شرورهم مأمونه و اجسادهم نحیفه و حاجاتهم خفیفه و انفسهم عفیفه. یعنی این حالت که در انسان تقویت بشه که خدا را همه کار بدونه و همه چیز در نظرش کوچک بشه، نتیجتاً بتونه به اینجا برسه که هم والجنت و کمن قدر آها و همون فی هم معمون، بهشت و جهنم رو واقع میدونه، خیالی نمیدونه. بعضی وقتهایی کسانی به ماها میگن که اگر پشت کتابی چیزی نوشته است به ما بگید. میگیم یعنی چی؟ میگن آخه اگه شما خدا رو قبول دارید، قیامت رو قبول دارید، حساب و کتاب رو قبول دارید، این کارا چیه میکنید؟ خب واقعا اگر آدم خدا رو قبول داره، بهشت و جهنم رو قبول داره، خود به خود اعمالش کنترل میشه دیگه. یعنی موافقت حکم خدا و مخالفت حکم خدا کار خیلی سختی میشه. اگر آدم بهشت و جهنم رو مثل من رآها ببینه، یعنی جوری باشه که مثل اینکه آدم رفته در جهنم و دیده و یا رفته در بهشت و دیده، من خیال میکنم که من و شما بیشتر باید در موقع قرآن خوندن، آیاتی که در ارتباط با گفتگوهای اهل بهشت هست و گفتگوهای اهل جهنم هست یا گفتگوهای جهنمی ها با بهشت هست و امثال اینها، اگر در آیاتی که این آیات تبیین میکنه وقتی میخونیم دقت بیشتری بکنیم، میتونه در روح ما مؤثر باشه. یعنی قرآن که میخونیم به خصوص درباره بهشت و درباره جهنم، هم عذابهای جهنم رو و هم وجیع یومئذین به جهنم فلا یقبل، خلاصه فلا یعذب عذابه احد و لا چیزی، خلاصه دنبال ولا یوسق و ساقه احد. یعنی وقتی جهنم رو میارن، آخر سوره مبارکه یه چیز هست که انسان اون موقع احساس تنهایی میکنه، هیچ کس دیگه نمیتونه کمکش بیاد، نه وساقتی، نه آشنایی، دوستی، رفیقی، هیچ چیزی. و بعد گفتگوهایی که در داخل جهنم بین افراد هست که بعضیا میگن آخه شما سبب شدی که من این کار رو انجام بدم، شما گفتی که من کردم، خدایا این آقا سبب شد که من این کار رو کردم، عذاب او رو بیشتر بکن. خطاب میرسه که در حال اون آقا هم میگه که حالا من چیزی گفتم، مگه مجبور بودی عمل بکنی؟ البته سادهش که بکنیم آیات اینو میگه دیگه، مگه مجبور بودی از حرف منو بشنوی؟ آدم یه حرف دیگری رو که میزنه وقتی میخواد با عمل کنه خودش باید بسنجه ببینه توضیح با احکام خدا میخونه یا نه. به هر حال این که هم والجنت که من قدر آها، هم والنار که من قدر آها، اگر انسان بخواد این حالت رو در خودش تقویت بکنه، واقعا باید اولا آیات مربوطه به بهشت و جهنم رو بعد در موقع خوندن دقت بیشتری بکنه و همچنین روایاتی که در این باب ها رسیده و ایمان پیدا بکنه آدم و اطمینان پیدا بکنه به این بحث که در درون خودش، خودش که از خودش بپرسه که باور داره یا باور نداره که بالاخره یه روزی باید رفت و از اینجا هم که رفت به هر حال یه روزی هم به اون مرحله خواهد رسید و از چیزهایی هست که هیچ نوع تردید بردار نیست، هیچ نوع شک بردار نیست. ده ها آیه در این رابطه وجود داره. حالا امیرالمومنین سلام الله علیه به اون آقا میفرمایند که متقین آدمایی هستند که گویا بهشت رو یه دور رفتن و برگشتن، جهنم رو یه دور رفتن و برگشتن، الان کاملا هر دو مرحله رو دارن میبینن به خود به خود در عمل این نظم خودشون رو دارن. نتیجتا وقت شروع هم معمونه اذیت نمی کنن به کسی، حرف بد نمی زنن، ظلم و ستمی ندارن، ناروایی در ازشون دیده نمیشه. حاجاتهم خفیفه، خیلی دنبال دنیا نمیرن، زرق و برق دنیا رو چیزیش نمیگیرن، نیازمندی های دنیا رو در حد نیاز واقعا ازش استفاده میکنن، دنیا رو به عنوان یک وسیله لازم میبینن نه یک هدف نگاه میکنن. آدم خونه میخواد، زن میخواد، زندگی میخواد، بچه میخواد، همه چی میخواد، اما همه اینها هدف و در حقیقت غرض نهاییه یا همه اینا ابزار و وسایل هدف مقدسی را دنبال بکنه، یعنی به خدا نزدیکتر بشه، به هدف از خلقتش نزدیک بشه. از خودش بپرسه منو برای چی اصلا آوردم تو این عالم، برای چی ما اومدیم اینجا گرفتار یک نظام حاکم 100% که به هیچ وجه امکان فرار از حکومت وجود نداره، امکان فرار از این قواعد و قوانین نداره. بخوام یا نخواهیم پیر میشیم، بخوام یا نخواهیم ضعیف میشیم، بخوام یا نخواهیم چشممون کم، بخوام یا نخواهیم این زندگی همین دیگه. دنیا قوانینش رو برای هیچ کس نقض نمیکنه، قوانین ثابت خلقت به خاطر اشخاص جابجا نمیشه. اون بحثی که یه روز اشاره کردیم بعضی دوستانم گفتن، الان فرصت نیست، من انشالله در یه فرصتی دیگر عرض میکنم. تدبیر و تقدیر دو تا مسئله است. تقدیر در مجموعه خلقت است که هیچ یک جابجا نمیشه، ولن تجد لسنت الله تحویلا ولن تجد لسنت الله تبدیلا. حرکت نظام آفرینش به خاطر من و شما تغییر نمیکنه، به خاطر مصالح آفرینش و خلقت در کل تغییر میکنه. اون اسمش تقدیر، مقدر کردن و معین کردن و برنامه ریزی آفرینش و آفریدگار که همه چیز در قدرت او هست. و اونجا حساس ترین مسئله کلامی هم همونجا هست که اختیار در ذات باری تا ریزترین مسائل اختیار وجود داره، ضمن اینکه اختیار هم بر حاکم و بیشه هست، ولی در ذات باری در همه اون چیز وجود داره. پس دنیا در نظرشون حاجاتشون میشه خفیف، شعورشون میشه کم، یا شعور ندارن اصلا، یعنی واقعا زندگی رو با یه رنگ دیگری میبینن. و بعضی ها ظاهرا توی روایات هم یه چنین تعبیری شده، از سخن رو کوتاه بکنم، ظاهرا تو بعضی روایات تعبیر شده که اینا وقتی تو جامعه میان دارن حرکت میکنن، خیابون میان خرید و فروش میکنن، داد و ستد میکنن، بعضی ها تصور میکنن که اینا بل. چرا بلهند؟ برای اینکه میبینن اصلا اون اعتنایی به اون چیزایی که دیگران دارن برای حالا گرون میشه، براش فرق نمیکنه، چون اصلا با طلا کاری نداره، اصلا طلا رو براش ارزش قائل نیست. و نه، اگر هدفی دا پیش به مسئولیت پیدا بکنه، هدفی پیدا بشه، اون بعد دیگر اون وزیش پیدا کنه، طلا فرق نمیکنه، نفت و گندم و جو و خوراک و پنیر و نان هم براش مثل حالا باید بهش توجه بکنه، فرقی نمیکنه. دنیا به هر حال در دیده افرادی ابزار هست نه وسیله، نه هدف. وسیله هست نه هدف، و این وسیله برای هدف مقدسی است و اون رسیدن انسان به خداست. طبیعی است که زن نداشته باشم، بچه نداشته باشم، گرسنه باشم، نمیتونم خداپرست بشم، باید برم نون پیدا بکنم. خدا هم به من میگه اگر تو خونه نشستی گفتی خدا روزی میرساند، خدا گفته روزیت مرگه، یعنی برو پاشو برو بیرون، برو دنبال کار، به زحمت تن بده و روزیتو پیدا کن، رشدش هم بده، برای زن و بچه‌ت هم تو میتونی اصلا سعی کن حتی وسعت براشون ایجاد بکن. اگر بخوای وسعت هم ایجاد نکنی با حالی که میتونی، شاید یه خودم باید دستنزید بکنن. اما همه اینها هدف نیست، همه اینها وسیله است که انسان بتونه تکامل روحی و معنوی خودش رو تنظیم بکنه. امیدواریم انشالله خداوند به همه توفیق بده بتونیم واقعا این شروره هم حاجات هم خفیفه و انفسه رو رعایت کنیم انشالله. صلی الله علی محمد و آل محمد.